به رادیو فردا گوش میکنید.
وارد نیمه دوم این مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. در کنار هم من فهیمه خضری‌دری به همراه گروه بزرگی از همکارانم میزبان شما هستیم در این مجله. همین الان در ایران ساعت 7:30 است. سه‌شنبه است 15 شهریور ماه 1390 خورشیدی و از تقویم میلادی هم اگر بپرسید 6 سپتامبر. یک بار دیگه به شما سلام میکنم. اگر از آغاز این مجله همراه ما بودید خیلی از این همراهی سپاسگزارم، و اگر هم تازه به ما پیوستید که چه خوب، خوش آمدید. و اجازه بدید که قبل از اینکه این مجله رو با هم پی بگیریم سری بزنیم به جهان خبرها. همکارم الهه روانشاد بازگشته به استودیوی خبر و آماده است که با هم خبرها رو از خانم روانشاد بشنویم.
عصر همگی شما عزیزان شنونده بخیر و خوشی باد. خانم کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای آزار و اذیت بهائیان در ایران را محکوم کرد. کاترین اشتون در این بیانیه از آنچه افزایش موج بازداشت بهائیان و بستن مرکز آموزشی آنان در ایران خوانده است ابراز نگرانی کرد و از ایران خواست به هر گونه تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی پایان دهد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفت ائتلافات جریان فتنه با جریان انحرافی از پیچیده‌ترین مسائلی است که نظام با آن روبروست. مصلحی که در 10 اجلاس مجلس خبرگان سخن می‌گفت، هدف تحرکات این دو جریان را تقابل جدی با نظام دانست. وی گفت از نگاه این جریان‌ها به دست گرفتن ریاست جمهوری و کرسی‌های مجلس تنها راه تغییر نظام است. مصلحی افزود این تحرکات با تلاش برای الغای فصل الخطاب نبودن ولایت فقیه و تقسیم بندی فرامین رهبری به حکومتی و غیر حکومتی سیاست خود را دنبال می کنند. وزیر اطلاعات گفت مقابله با سیاست های رهبر تأکید بر ملی‌گرایی افراطی و تأکید بر ناکارآمدی اسلام و روحانیت از برنامه های این جریانات است. حیدر مصلحی در عین حال تأکید کرد که وزارت اطلاعات نخواهد گذاشت این جریانات انتخابات مجلس شورای اسلامی را به انحراف بکشانند. سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه سخنان اخیر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه را مبنی بر حمله پیشگیرانه به ایران گزافه‌گویی، سبک، غیر قابل قبول و ناشیانه توصیف کرد و گفت این سخنان از طرف کسی عنوان می شود که حرفایش تا کنون همه نقش براب شدند. نیکولا سارکوزی چهارشنبه پیش احتمال حمله به ایران را برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای منتفی ندانسته بود. وزیر دفاع ایران در مورد اعلام ناتو برای نصب سپر ضد موشکی در ترکیه نیز گفت ایران حضور آمریکا و غرب را در کشورهای اسلامی همواره عنصری مزاحم، مخل امنیت و آسیبزا برای کشورهای اسلامی می‌داند. سومین رزمایش بزرگ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران موسوم به فدایان حریم ولایت از امروز سه‌شنبه در تبریز و منطقه غرب کشور آغاز شد و تا 10 دیگر ادامه خواهد یافت. در این رزمایش تجهیزات و تاکتیک‌ها و مهمات و جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش مورد آزمایش و ارزیابی قرار خواهند گرفت. جنگنده‌های F-4، سوخو-24 و میگ-29 و همچنین سائقه از تمام پایگاه‌های کشور قرار است در این رزمایش شرکت داشته باشند. سپاه پاسداران از دولت اقلیم کردستان عراق خواستار مشخص شدن محتوای آتش‌بس گروه پژاک شد. نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد از آنجا که محتوای آتش‌بس یک طرفه اعلام شده توسط پژاک روشن نیست، دولت اقلیم کردستان عراق که واسطه این اقدام بوده است باید هرچه زودتر برای شفاف سازی و روشن کردن منظور این آتش‌بس اقدام کند. نیروی زمینی سپاه افزوده است پس از مشخص شدن محتوای آتش‌بس سپاه نظر رسمی خود را اعلام خواهد کرد. در پی اعلام آتش‌بس یک جانبه 2 پیش گروه پژاک ایران اعلام داشت که همه نیروهای پژاک باید از خاک ایران خارج شوند. فرمانده انتظامی استان کرمان امروز سه‌شنبه اعلام کرد 5 از عوامل سازمان القاعده در این استان دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا فرمانده انتظامی استان کرمان افزود این افراد قصد داشتند مقادیر زیادی سلاح و مهمات و مواد منفجره به داخل کشور وارد کنند و به عملیات خرابکارانه دست بزنند. به گفته او 2 از این افراد غیر ایرانی هستند و طی 2 اخیر شناسایی و دستگیر شدند. فرمانده انتظامی استان کرمان گفت با تکمیل اطلاعات به دست آمده از این افراد، مقادیر دیگری اسلحه، مهمات و چاشنی‌های انفجاری در استان سیستان و بلوچستان کشف شد. بنابر برخی گزارش‌ها کاروانی زرهی متشکل از نیروهای وفادار به معمر قذافی از لیبی خارج شده و به نیجر رفتند. این کاروان که شماری از نیروهای نظامی نیجر نیز آن را همراهی می‌کرده است، شامگاه دیروز دوشنبه وارد شهر آغادس در شمال نیجر شده است. همزمان مخالفان معمر قذافی شهر بنی ولید از آخرین پایگاه‌های قذافی را در محاصره خود دارند.
سپاسگزارم همکارم الهه روانشاد و تازه‌ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا که با هم شنیدیم. اما 7:35 است در تهران پایتخت ایران و امیدوارم که همچنان همراه ما مونده باشید تا این ساعت و همراهیتون رو ادامه بدید که نوبت میرسه به مجله هفتگی صدای شما. صدای شما مجله است که میدونید متعلق به خود شماست. خود شنونده های رادیو فردا، دیدگاه های شما، نظرهای شما، انتقادهایی که دارید، پیشنهادهایی که دارید، جای همه اونها در این برنامه است. برنامه صدای شما که معمولا همکارم جان خاکساتون رو تهیه میکنه، اما این هفته استثنان فرینه آسمی همکار دیگرم صدای شما رو آماده پخش کرده. با هم این مجله رو میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. من فرین آسمی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد میزبان برنامه شما خواهم بود. برنامه‌ای که اختصاص داره به صحبت‌ها و سوال‌های شما و انعکاس دهنده نظرات شماست. در برنامه این هفته نگاهی داریم به سالگرد یک حادثه مهم و جهانی و بازتاب اون در وبسایت و رادیو فردا. نظرات شنوندگان رادیو فردا رو درباره سوال هفته گذشته شما چه فکر میکنید میپرسیم و بخشی هم اختصاص داره به پاسخ به سوالات فنی شنوندگان.
صدای شما صدای فرداست.
و ما یه موضوعی که در آستانه اون هستیم در این هفته، 20 شهریور دهمین سالگرد 11 سپتامبر. 10 سال پیش ایالات متحده مورد حملات تروریستی هماهنگ شده از سوی گروه القاعده قرار گرفت. 19 عضو گروه القاعده دو هواپیما رو ربوده و اونها رو به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبوندن. هزاران نفر از کسانی که در این دو ساختمان کار می‌کردند و مسافران این دو هواپیما کشته شدند. اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده مسئولیت این حمله تروریستی رو بر عهده گرفت. گروه القاعده حمایت آمریکا از اسرائیل، حضور نیروهای آمریکایی در عربستان سعودی و تحریم‌ها علیه عراق رو دلیل این حملات عنوان کرد. جستجو برای یافتن اسامه بن لادن تا ماه مه سال 2011 بهار سال جاری طول کشید و سرانجام اون در یک عملیات توسط نیروهای آمریکایی در پاکستان کشته شد. حالا 10 سال از 11 سپتامبر گذشته، روزی که شاید زندگی خیلی از انسانها رو در آمریکا و در کشورهای دیگر جهان تغییر داده. امروز اسامه بن لادن، مغز متفکر گروه القاعده و مسئول این حملات، هم زنده نیست. در وبسایت رادیو فردا این هفته به همین مناسبت یک نظرسنجی ترتیب داده شده. حامد پارسی الان در استودیو با من. حامد سلام، در مورد این نظرسنجی مقدار بیشتر به ما میگی؟
فهمیدم، به تو سلام میکنم. همینطور که توضیح دادی، ما الان در آستانه حادثه 11 سپتامبر هستیم، حادثه‌ای که ابعاد جهانی داشت، به ویژه در منطقه خاورمیانه، منطقه‌ای که کشور ایران در اون قرار داره و آمریکا و متحدانش در مدت 10 سالی که گذشت درگیر 2 تا جنگ شدن، در افغانستان در شرق ایران، در عراق در غرب ایران، که شعار این جنگ ها مبارزه با تروریسم بود. الان بعد از 10 سال، همینطور که اشاره کردی، اسامه بن لادن هم نیست، از میان برداشته شده، ولی همچنان تردیدها وجود داره که بعد از اسامه بن لادن سرنوشت القاعده و عملیاتی که ترتیب میداد در کشورهای دیگر چطور هست. بعضی ها از وجود چند گروه القاعده در کشورهای مختلف صحبت میکنن که الزاماً همه اینها از یک رهبری واحد دستور نمیگیرن. ما از کاربرای وبسایت پرسیدیم که نظرشون بعد از 10 سال درباره حادثه 11 سپتامبر و تبعاتی که این حادثه در منطقه داشت و در سراسر جهان داشت چی هست، و همینطور ازشون خواستیم که اگر که خاطره ای یا نکته ای درباره این حوادث دارن برای ما بنویسن.
حالا حامد برامون بگو تا اینجایی که این نظرسنجی انجام شده آیا کسی جوابی داده و تجربیاتش رو در اختیار کاربران دیگه رادیو فردا قرار داده؟
بله، در همین روزهای ابتدایی که این نظرسنجی رو گذاشتیم نظراتی به دست ما رسیده از کاربرهای رادیو فردا که البته نظراتی که تا الان رسیده بیشتر معطوف است به قضاوتی که کاربران رادیو فردا درباره ماهیت این اتفاق دارن، همینطور که شاید در نوشته ها و مقالات مختلفی که در رسانه های مختلف منتشر میشه دو تا دیدگاه رو میبینیم که بعضی ها به صورت خیلی بدبینانه این کار رو به خود ایالات متحده نسبت میدن یا معتقدن که به هر حال یک نیروی داخل ایالات متحده مطلع بوده از این اقدام یا اینکه تسهیل کرده این اقدام رو. بعضی از کاربرهای ما یک چنین دیدگاهی داشتن و در کامنت های خودشون منتقد بودن که به نوعی ایالات متحده درگیر با این ماجرا هست. مثلا بگذار من داره کاربری رو بخونم با نام مستعار که گفته که خیلی اتفاق ناراحت کننده ای بود، اما من نمیتونم خودم رو راضی کنم که خود آمریکا در این حادثه نقشی نداشته.
من الان که دارم کاغذای تو رو میبینم و این کامنت هایی که کاربران وبسایت رادیو فردا گذاشتن میبینم که تقریبا همشون اشاره کردن که این اتفاق ناراحت کننده ای بوده و آدمای بیگناه در اینجا قربانی شدن.
بله همینطور هست. از اون طرف در واقع کاربرانی هم داشتیم که معتقد بودن، مثلا رضا از تبریز برای ما نوشته که تنها میراثی که 11 سپتامبر داشته در واقع بدنام شدن اسلام در میان سایر جوامع بوده و هر اتفاقی که میفته رو به نوعی به پای اسلام مینویسن، در حالی که توی اسلام به اعتقاد رضا از تبریز جنبه‌های مهرورزی و مدارا وجود داره، ولی متاسفانه این اتفاق باعث شده که بیشتر دیدگاه منفی نسبت به اسلام پیش بیاد در این سالها.
بله اتفاقا حامد در رادیو هم سوال این هفته اختصاص داره به همین مسئله، به اینکه عواقب 11 سپتامبر چی بوده و اگر که شنونده‌ای هست که تجربه‌ای داره، حضور داشته در اون زمان یا خاطره‌ای داره یا اصولا نظری دارید با ما تماس بگیرید و ما این نظرات و خاطرات یا تجربیات شما رو حتما در برنامه صدای شما و در برنامه‌های دیگه رادیو فردا پخش می‌کنیم
و همینطور در وبسایت منعکس
و بله در وبسایت هم که منعکس می‌کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
اما بشنویم سوال این هفته شما چه فکر میکنید رو.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
20 شهریور امسال درست 10 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک و ساختمان پنتاگون می‌گذرد. شما در مورد این حملات و پیامدهای آن چه فکر می‌کنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
حالا که سوال این هفته رو شنیدیم بد نیست سری هم بزنیم به سوال هفته گذشته شما چه فکر میکنید.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران میگوید دولت‌ها باید نسبت به خواسته‌های مشروع ملت‌های خود پاسخگو باشند، چه در سوریه، یمن یا در هر کشور دیگر. ملت‌های این کشورها خواسته‌های مشروعی دارند و دولت‌ها باید هر چه سریع‌تر به آن خواسته‌ها پاسخ دهند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
و تعداد زیادی از شنوندگان با ما تماس گرفتن و درباره سوال هفته پیش نظر دادن. برامون امکان نداشت که همه اونها رو پخش کنیم و مجبور شدیم که به خاطر کمبود وقت یه تعدادی از پیام‌ها رو انتخاب کنیم و برای شما پخش کنیم. چند تا از این پیام‌ها رو همینجا با هم می‌شنویم.
لطفاً به این جناب صالحی بگین آقای محترم آخه دروغ چقدر تا قبل شما اگه راست میگین باغچه خودتون رو ویل بزنین، کاری به باغچه های دیگران نداشته باشین.
در مورد پاسخ سوالی که فرمودین میخواستم بگم که بهتر هست خود جمهوری اسلامی دست از سر مردم ایران برداره و این بهترین پاسخی هستش که میتونه به خواسته مشروع مردم ایران پاسخ بده و کاری به مردم و ملت‌های دیگر منطقه نداشته باشه.
من یه بوشهری هستم، خواستم بهش بگم که بابا برو فکر مردم خود باش، کار کسی نداشته باش، بابا تک لالای بلی چرا خود خوبت نمیره؟
مگه اینا خودشون در انتخابات سال گذشته به خواسته های میلیونی ملت خودشون اهمیت دادن که حالا کشورهای دیگه بخوان به خواسته های مردمشون اهمیت بدن؟
من نمیدونم این چه صیغه‌ایه که حاکما و حکمفرمانای ما همیشه کاسه داغ‌تر از آش میشن برای مردم کشورهای دیگه. بابا شما اگه خیلی مردین نگاه به حرف و زجه و عشقای مردم خودتون بده کنید، نه اینکه دلتون برای مردم کشورهای دیگه بسوزه. اونا خودشون میدونن چی کار بکنن.
از ژاپن خدمتتون زنگ میزنم. بچه شارود بستام استان سمنان سید هستم. میخوام به عرضتون برسونم که به جناب آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه محترم کشور عزیزمون بفرمایید که اگه بیل زن هستی برو تو باغ خودت بیل بزن، مثل باد نباش به هر طرفی بوزی، یه سری به سفارت ایران در ژاپن بزن ببین فساد اداری به کجاها کشیده شده. در حق حقوق هموطنهای ایرانی هیچ گونه همکاری، اقدام، کمکیاری، هیچ کاری انجام نمیدن.
وزیر امور خارجه ایران به مطالبات مردمش رسیدگی نمی کنه. هر کس که اعتراض بکنه زندون میفرسته. و چه انتظاری داره که تو کشورهای دیگه دموکراسی برقرار باشه؟
من واقعا برایتان متاسفم. پس چرا شما خودتان پاسخگوی ملت ایران نیستید؟ آیا خواسته های به حق ملت ایران و خواسته های به حق ملت های دیگر تفاوتی دارد؟ چرا دولت ایران در مقابل ملتش پاسخگو نیست؟ چرا دانشجویان، کارگران همه باید اذیت شوند؟
اگه واقعا یه همچین حرفی دارن میزنن برای ملت خودشون آیا صدق نمی کنه؟ آیا این خواسته فقط برای ملت عربستان و سوریه و بحرین صدق میکنه؟ ملت خودشون چی؟
منم از ایشون رو تایید میکنم و باید دولت به خواسته های مردم احترام بذاره.
آقای صالحی در واقعیت زندگی نمی کنند. کسی که از کشورهای دیگر این طور انتقاد میکند و پند اندرز میدهد، چرا از کشوری که تمام هستی ایشان از آن کشور است و وجود ایشان به آن بستگی دارد چرا نمی شود اینطور انتقاد کرد و پند اندرز داد؟
دیدگاهی که پخش شد صرفا دیدگاه شنوندگان رادیو فرداست، اما نوبتی هم باشه. نوبت میرسه به سوالاتی که شنوندگان رادیو فردا طی هفته های گذشته به صورت ایمیلی، اسمسی و یا تلفنی از ما پرسیدن. بعضی از این سوالات رو قبلا هم جواب دادیم، اما چون تعداد کسانی که این سوال ها رو پرسیده بودن زیاد بود و بارها همین سوال ها پرسیده شده، قسمتی از این سوال ها رو که در برنامه دو هفته پیش همکارم جان به همراه آزاده و حامد اونا رو جواب دادن، دوباره اینجا پخش میکنیم و امیدواریم که کسانی که این سوال ها رو پرسیده بودن به جوابشون برسن.
صدای شما صدای فرداست.
شنونده های ما ازمون پرسیدن چطوری میتونن رادیو فردا رو از طریق سیستم اندروید و آیفون و سامسونگ i9000 و آیپد دریافت کنن.
باز در برنامه‌های مختلف و در هر برنامه ما درباره این صحبت می‌کنیم که چطور از گوشی‌های تلفن مختلف رادیو فردا رو گوش کنن. قبلا نمونه این رو فکر می‌کنم زیاد در برنامه سیستم
بله در برنامه گذشته داشتیم، برنامه پیش از اون هم اشاره‌ای داشتیم به راه و روش استفاده از صدای رادیو فردا با تلفن‌های همراه. ولی خب دوستان سوال کردن، تو هم همیشه با این لبخندی که داری پاسخ میدی به سوالات دوستان. خب تکلیف این دوستانی که گفتن این مارک ها من یادم رفته دادش زیاد بود چیه؟
البته این دفعه این شنوندمون نوع تلفن همراهشون رو برامون ذکر کردن و این آسان‌تر میشه که ما بهشون راهنمایی کنیم چطوری از طریق موبایلشون که سامسونگ آی 9000 هستش برنامه رادیو فردا رو دریافت کنن.
بله، سامسونگ آی 9000 هم تفاوت زیادی با آنچه که تا الان گفتیم نداره. سیستم عامل این گوشی هم اندروید هست و الان من توضیحاتی میدم باز درباره این که چطور گوشی های اندروید، آیفون، آیپد ها میتونند از برنامه های استفاده کنند که رادیو فردا رو دریافت کنند. یکی از برنامه هایی که در چند برنامه پیش دربارش مفصل صحبت کردیم تیون این رادیو هست. اگر که کاربران ما، شنونده های ما به وبسایت تیون این رادیو مراجعه کنند که آدرسش هست tunein.com، در این وبسایت نرم افزارهایی قرار داده شده برای سیستم های عامل مختلف گوشی های همراه که از طریق اون میشه این برنامه رو دریافت کرد و از طریق این برنامه همینطور که گفتم با انتخاب زبان یا با انتخاب محلی که رادیو فردا درش قرار داره، یعنی پراگ در جمهوری چک، رادیو فردا رو پیدا کرد و شنید. هم از طریق این وبسایت میشه رادیو فردا رو شنید و هم از طریق نرم افزارهایی که اونجا هستن.
خب حامد، با اون سرعت پایین اینترنت در ایران، آیا کاربران یا کسانی که از طریق تلفن همراه میخوان به صدای رادیو فردا گوش کنن میتونه این کار رو با اون اینترنت و با اون سرعت انجام بدن؟
خب سوال خوبی کردین. در ایران الان بر اساس آخرین آماری که وزارت ارتباطات ایران اعلام کرده 40 میلیون نفر مشترک تلفن همراه هستن که از این تعداد 10% یعنی چیزی بیش از 4 میلیون نفر از طریق سیستم GPRS به اینترنت دسترسی دارند. سیستم GPRS البته سیستم پرسرعتی نیست برای تلفن‌های همراه و این امکان رو نمیده که بسیاری از برنامه‌ها رو اجرا کرد یا صداها رو گرفت به خاطر پایین بودن سرعتش. منتها تلفن‌های همراه این ویژگی رو دارن که مثل یک کامپیوتر GB شما هر جایی که شبکه وایرلس در کنارتون باشه و شبکه بی سیم در کنارتون باشه بتونید از اون استفاده کنید و وصل بشین. الان همین برنامه تیونین رادیو که معرفی کردم و دربارش حرف زدیم در وبسایتش برای تلفن‌های همراه مختلفی برنامه‌ها رو گذاشته و ارائه کرده که میتونن ازش استفاده کنن. بذارید من فقط خیلی سریع مرور کنم. آیپد و آیفون برنامه ویژه دارن، گوشی‌های اندروید برنامه ویژه دارن، بلکبری، پالم، حتی سامسونگ هایی که سیستم عاملشون بادا هست برنامه‌ای براشون طراحی شده در همین وبسایت که میتونن از اون استفاده کنن، و ویندوز فون ها یعنی گوشی‌هایی که سیستم عاملشون ویندوز موبایل هست هم میتونن که در واقع به این سایت مراجعه کنن کاربرانش و برنامه خاصی که برای ویندوز فون ها طراحی شده اون رو بگیرن، نصب کنن روی گوشی هاشون و از طریق اون همونطور که گفتم از طریق سرچ زبان یا در واقع مکان به رادیو فردا برسن. و فکر میکنم که کسانی که این برنامه رو امتحان کردن و به ما بازخورد فرستادن از تجربهشون خیلی راضی بودن.
خوشحالیم که دوستان میتونن به هر طریق که شده صدای رادیو فردا رو گوش کنن.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، سوال دیگری هم هست؟
بله جان عزیز، خانم توکتم هم اینجا برامون نوشتن که نرم افزار نسیم رو برای آیفونشون میخوان استفاده کنن، چطوری ممکنه حامد؟
فکر میکنم که در ایمیل های دیگری هم که این هفته مطرح کردیم این مسئله بود که دسترسی به رادیو فردا از طریق گوشی تلفن همراه چجوریه. قطعا همینطور که خانم توکتم اشاره کردن، این دسترسی نه دسترسی به صدای رادیو فردا که دسترسی به متن رادیو فردا، به وبسایت رادیو فردا.
وبسایت رادیو فردا رو در تلفن همراه یا آیپدشون ببینن.
خب طبیعی است که وبسایت رادیو فردا رو با آدرس radiofarda.com یا آدرسی که ما در واقع سایتی که ما برای گوشی های تلفن همراه طراحی کردیم radiofarda.mobi میتونن با وارد کردن این آدرس در بروزرهای خودشون به وبسایت ما وارد بشن و اون رو ببینن، ولی این رو هم بگم که طبیعیه که اگه از آدرس هایی که ما برای به عنوان فیلتر شکن ارسال میکنیم اونها هم وارد بروزرشون بکنن، نتیجه یکیه و به وبسایت رادیو فردا وارد میشن. پس فقط کافیه که اگر که رادیو فردا جای فیلتر هست، به جای آدرس رادیو فردا آدرس فیلتر شکن ما رو وارد کنن. چون همینطور که میدونید نسیم یک نرم افزار نیست که لازم باشه که نصب بشه روی گوشی یا کامپیوتر شما. نسیم فقط فیلتر شکنی هست، آدرسی هست که وارد آدرس بار در واقع مرورگر خودتون میکنید و از طریق اون به جای اینکه با آدرس رادیو فردا دات کام به ما بپیوندید، از طریق آدرس اون فیلتر شکن به ما میپیوندید.
اون بد نیست یک بار دیگه اون آدرس دسترسی به وبسایت رادیو فردا را از طریق تلفن های همراه تکرار کنید.
بله، radiofarda.mobi
radiofarda.mobi دوستان،
صدای شما صدای فرداست.
آزاده میمونم آماده است، مثل این که میخواد یک سوال دیگر رو مطرح کنه.
خب از بحث داغ اینترنت و نرم افزار و فیلتر شکن که بگذاریم، میرسیم به شنوندهی که ازمون خواستن ضبط ماشینشون DVC است و فقط موجهای AM و FM رو دریافت میکنن. چطوری میتونن از طریق این دستگاه به رادیوی ما گوش بدن؟
خب اینجا همت فکر میکنم من باید پاسخ بدم. دوستان میدونید که رادیو فردا روی موج FM در ایران برنامه پخش نمیکنه. روی موج متوسط، همون AMی که اون این دوست عزیز در پیامشون به ما ارسال کردن، ما برنامه پخش میکنیم. روی موج متوسط 1575 کیلوهرتز و همینطور روی موج متوسط 1314 کیلوهرتز. اگر روی این دو طول موج به رادیو فردا بخواید گوش کنید، در اتومبیل امکانش هست، ولی بدونید که موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 6:30 بامداد برنامه رادیو فردا رو پخش میکنه، ولی موج متوسط 1575 کیلوهرتز در 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه.
پس ما دو تا توقفگاه روی موج‌های AM داریم که از طریق رادیوی ماشین قابل گرفتن هستن، 1575 و
1314.
خب آقای سعید برامون نوشتن که سه بار به ما ایمیل زدن و جوابی دریافت نکردن.
تعجب میکنم، البته ما همه ایمیل ها رو میبینیم، احتمالا ممکنه که مشکلی بوده و این ایمیل ها به دست ما نرسیده، ولی این ایمیل آخر که خب رسیده و تو هم که داری سوالشون رو میخونی.
بله، ایشون نوشتن که صدای رادیو فردا رو حدود 10 روز نمیشنون و نمیدونن که عدد 1532 رو باید کجا وارد کنن.
خب این داستان مثل این که حامد داستان اودیوپید ماهواره هاتبرد، این دوست عزیز حتما صدای ما رو روی ماهواره هاتبرد میشنیدن، با تغییر اودیوپید ما صدای ما رو از دست دادن. بله دوستان، اودیوپید ما روی ماهواره هاتبرد تغییر پیدا کرده، از عدد 4632 به 1532 تغییر کرده. یعنی شما باید این رقم رو وارد رسیورتون کنید تا بتونید بار دیگه صدای رادیو فردا رو روی ماهواره هاتبرد داشته باشید. تغییر دیگه‌ای روی ماهواره هاتبرد داده نشده، ولی اگر مشکلی بود دو مرتبه در رسیورتون تمام کانال ها رو دنبالشون بگردید، بدونید که به رادیو فردا دسترسی پیدا خواهید کرد، و اگر باز هم مشکلی بود به یکی از کسانی که به ماهواره و تنظیم ماهواره وارد است مراجعه کنید.
در همین جا به پایان برنامه این هفته می رسیم. پیش از خدافظی یک بار دیگه راه های تماس رو اعلام می کنم. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. info@radiofarda.com ایمیلی هست که می تونین توسط اون با ما تماس بگیرید و 2042-603-87-41-50 هم تلفنیه که می تونین به اون اسمس یا پیامک بفرستید. ممنون از شما شما که در برنامه این هفته صدای شما هم با ما همراه بودید. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، شب و روز شما خوش.
ارتباط